بسم الله الرحمن الرحیم. 104 جلسه درس خارج اصول توسط استاد تبریزی، 29/1/63، دفتر ابلاغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در فرمایش مرحوم نائینی بود. ایشان در مقابل صاحب الکفایه و غیر صاحب الکفایه که ادعا کرده بودند طلب حقیقی عین اراده حقیقی هست، ایشان ادعا فرمود طلب حقیقتاً غیر الاراده است. طلب منطبق می شود در خارج به امری و اراده منطبق می شود در نفس به امر آخری. بین این امرین بون بعیدی هست. فرمود بر این که آن شوقی که در نفس موجود هست و متعلق می شود به فعل نفس یا اشتیاق به فعل الغیر، آن شوق اراده است، ولیکن مجرد الاشتیاق لشی به او اطلاق طلب نمی شود، بلکه طلب تصدی الشخص است به تحصیل الغرض. اون مقصودی که انسان دارد وقتی که متصدی شد اون مقصودش را تحصیل کند، این تصدی لتحصیل الغرض طلبون، یعنی حقیقت طلب این است. وقتی چون کسی که اشتیاق به اجتهاد دارد، اشتیاق به تحصیل العلم دارد، وقتی که این شخص مشتاق هنوز مشغول به تحصیل علم نشده است، می شود گفت انه یرید العلم و یشتاق الیه، ولیکن لا یتدق علیه انه یطلب العلم. اون وقتی طلب اطلاق می شود که متصدی شده باشد، توجه کردید، متصدی شده باشد به تحصیل الغرض و به تحصیل المقصود. اون کسی که دابش گم شده است ولیکن شوق معکد دارد بر وصول به او، ولیکن لمانع نمیتواند، شب است، نمیتواند خارج الى صحرا بشود، میشود گفت انه یرید دابته، ولیکن لا یقال انه یطلب دابته. انما یطلق انه یطلب دابته متصدی بشود، خارج بشود الى البلد، الى خارج البلد و فحص کند از دابش، اون وقت میگویند یطلب الدابه. پس طلب تصدیست ولی لتحصیل المقصود، منتا اون مقصود اگر مقدماتی دارد مشغول با اون مقدمات، تصدی لتحصیل المقصود است. علازالک چون که مقصود مولا هم فعل العبد است و فعل العبد فعل غیر است، مجرد این که مولا اشتیاق به فعل غیر دارد به فعل العبد دارد، مجرد الاشتیاق لا یکون طلبا من المولا، اراده دارد به فعل غیر اشتیاق دارد ولیکن طلب نمی شود. اون وقتی که تصدی کرد که این غرض حاصل بشود ولو به امر کردن و طلب کردن من العب، وقتی که امر کرد، توجه کردید، بهش فهمان که این فعل را میخواهم، این میشه طلب. یطلب من، بله طلب میکند از اون شخص. پس حقیقت طلب غیر حقیقت اراده است. این یه دعوا فرمود. دعوای دیگری که دومین دعوای مرحوم ناینی در مقام بود، دومین دعواش بارت از این است که منشأ در موارد صیغه فعل یا مادت الامر عنوان طلب نیست، که مرحوم آخوند میگوید مرحوم آخوند این زور فرمود، آخه فرمود منشأ به صیغه امر یا به مادت الامر و به غیره ما عنوان طلب است، که عنوان طلب بل اون طلبی که قهرن حصه می شود، اون عنوان طلبی که قابل الانشاست به واسطه صیغه امر یا ماده امر، او در خارج انشا می شود، وجودش وجود اعتباری می شود، که طلب طلب اعتباری انشایی شد قهرن به صیغه امر یا به مادت الامر، عنوان طلب انشا شد. فرمود مرحوم ناینین خز خیالات است، اونی که به صیغه فعل یا به مادت الامر او به غیره ما انشا می شود، او نسبت ولی ایگایی است، اون نسبت ایگایی است که در خارج موجود می شود به صیغه فعل یا به ماده امر او به غیر ذلک. این نسبت ایگایی معناش این است که اون ماده را که عبارت از مثلا ضرب زید است، این را بر اون گردن و بر اون شونه اون عبد قرار می دهد که این به عهده توست. توجه کردید نسبت ایگاهیه، نسبت تحمیلیه، این نسبتی را که ازرب می گوید ضرب را نسبت می دهد، توجه کردید به اون مکلف، به اون عبد و به اون شخصی که مخاطب هست، به نسبت تحمیلیه، این نسبت تحمیلیه است، ایگاهیه است که موجود میشه، این داخل عنوان طلب است. اینی که انشا شده به صیغه فعل یا به ماده امر مصداق عنوان طلب است، نه اینکه اینها استعمال در مفهوم طلب شده است، کما یذکره فی الکفایه، در کفایه اینجور فرمود، دیگر فرمود صیغه فعل یا ماده امر استعمال در مفهوم طلب می شود من تا به استعمال انشایی، نه استعمال خبری. وقتی که استعمال در اون مفهوم طلب شد به استعمال انشایی، به عنوان طلب در خارج موجود می شود. این هم دومین دعوای مرحوم بله ناینی است. بعد مرحوم ناینی یک کلامی دارد، ما دیگر فعلا وارد اون کلام نمی شویم، که ایشان مدعی است ما بین الاراده به اون معنایی که شوق معکد گفته شد و ما بین الفعل یه واسطه ای هست. توجه کردید که از او تعبیر به اختیار می کند، نه این که شوق معکد، توجه کردید واسطه دیگر نبوده باشد، علت تامه بوده باشد بر حصول الفعل خارجن، کما ذهب الیه صاحب الکفایه و آنی که مسلک فلاسفه را دارند از اصول دین. توجه کردید و فقها ملتزم شدند، توجه کردید که اراده علت است بر فعل، او را دنبال می کند، او را ما فعلا اون بحث را می زاریم. بعد از بیان کلمات مرحوم آخوند و اینها وارد اون بحثیشان می شویم. فعلا کلام ما در این دو جهتی است که ایشان بیان فرمودند، یکی این که اراده غیر طلب است و دیگری این است که منشأ به صیغه فعل یا به ماده امر، توجه کردید عنوان طلب نیست، چیزی است که مصداق می شود بر عنوان طلب، توجه کردید این دو جهت در اینها تکلم میکنیم. عرض میکنم اگر اراده را به اون نحوی که مرحوم آخوند در بحث واجب تعلیقی اونجا معنا کرده است که فرموده است ارادش حوق معکد است، محرک عضلات تحریک فعلی در اراده معتبر نیست، بلکه این محرک عضلات بودن حد اون شوق است، بیان الحد است و ادلا فعلیتش معتبر نیست، چون که در واجب فرض کنید واجب که واجب استقبالی است، باید زمان مستقبل بیاد. تا آدمی که زمان مستقبل نیامده است که فعل موجود نمی شود، تحریک عضلات نحول فعل نمی شود. ولیکن چون که واجب معلق است، توجه کردید اراده در ما نحنفی، ولی ممکن است فرض بفرمایید. اگر اون حرفی را که در واجب معلق فرموده است که شوق شوق معکدی بوده باشد، که تحریک فعلی در او معتبر نیست بلکه او بیان حد است، ممکن است یه توجه کردید امر غیر اختیاری مانع بشود از تحریک فعلی. اگر او بوده باشد ولی اشکال مرحوم ناینی وارد است، طلب غیر اون شوق است، رب ما شد است، نمیتواند برد بیرون، شوقش هم معکد است، چنان معکد است که اعصابش چنان ناراحت است که خواب نمیاد، کی آفتاب یا سحر بر سفیده سفیده ای صبح معلوم میشود بدوم بیرون ببینم این فرض کنید این اسب به سرش چه بلایی آمده است. بله شوقش معکد است ولیکن تحریک فعلی ندارد. اگر اراده این شوق معکد باشد که تحریک فعلی هم نیست، خب اشکال ایشان وارد است، به این طلب نمیگویند ولیکن شوق معکد موجود است. و اما اگر اونی که توجه کردید در ما نحنفی از کلماتش استفاده شد که ظاهر کلمات فلاسفه هم همین است، اراده اون شوق معکدی است که تحریک فعلی داشته باشد نحول مقصود، منتها تحریک فعلی یا به این می شود که به مقدمه اون فعل که مقصود است تحریک پیدا بکند، حرکت پیدا کند عضلات، توجه کردید اون جایی که احتیاج به مقدمه دارد، یا به خودش در جایی که احتیاج به مقدمه ای ندارد، مثل تکلم است که فقط دولب را تکان بدهد و بله مطلب مراد حاصل می شود. اگر مراد شوق معکدی باشد محل که عضلات بوده باشد فعلا، خب طلب این اراده است، اختلافی ندارد، کمان که با اون کسی که شوق معکد دارد ولیکن هنوز مشغول به فعل نیست، متصدی به فعل نیست، با اون شوق او میگن لن تبلغ مرتبه تل اراده، کمان که این زور است، چون که اراده علت تامه است برای زور فعل، یکی از مقدماتش که مقدمه اخیره است جزم به این است که مانعی از بله از فعل نیست، چون شوق معکد که تحریکش فعلی است. اگر این بوده باشد این عین طلب است، چیزی دیگری نیست. بله نه طلب همین است دیگه، طلب حقیقی را میگیم ها، نه طلب در موارد امتحان اینها. طلب حقیقی این است که شوق معکد را داشته باشد دنبال فعل هم برود. اما اشتیاق داشته باشد یا نداشته باشد، در طلب حقیقی ها، نه در طلب سوری، در طلب حقیقی اشتیاق اراده داشته باش هست، بس یکی شد اون اراده حقیقی یک تحریک فعلی دارد، منتها تفاوتشون بل اعتبار است. با اون شوق معکدی که محرک عضلات می شود به او اراده می گویند به اعتبار شوقش، و با اون شوق معکد که محرک عضلات از تحریک فعلی دارد طلب می گویند به اعتبار این تصدیش تحریک عضلات. تفاوتش فرض بفرمایید، توجه کردید تفاوتش اعتباری می شود، ولی حقیقتا یکی می شود، مثل انسان بشر می شود. عرض کردم اون چه جور اراده اون شوق معکد خاصه است، توجه کردید طلب هم اون تصدی خاص است، تصدی است که شوق معکد بوده باشد در طلب حقیقی. عرض کردم که تفاوتشون اعتباریست، عنوان فعل است، طلب عنوان فعل است، ولیکن شوق باید بوده باشد. ایرادم عنوان شوق از فعل باید بوده باشد. این زون آقای من ایشان که تفکیک میکرد میفرمود اراده موجود میشود ولیکن طلب موجود نمیشود، حرف ما به اون تفکیک است. اینها تفکیک ندارن، عنوان دوتاست، به دو اعتبار هم منطبق میشود ولیکن تفکیک ندارن. اگر اراده را شوق مؤکدی دید گفتی که تحریک عضلات دنبالش هست، که گفتیم اگر تحریک عضلات نباشد اراده نیست، حقیقتا اراده نیست. اگر گفتیم شوق مؤکدی است که در او تحریک عضلات است، این حرفیشون درست نمی شود که اراده محقق می شود ولیکن طلب محقق نمی شود. عرض می کنم غرض ما این است که این تفکیکی ایشان میکرد، میفرمود که اراده موجود میشود ولیکن طلب موجود نمیشود، کلامان این است که این تفکیکی درست نیست. ولی به جهت این که مادامی که تحریک عضلات که تصدی فعل است، تحریک همون تصدی است، چیز دیگری نیست، این تحرک و این تصدی موجود نشود اراده نمیشود، اراده که نشد طلب هم نمی شود. هر وقت این تحرک عضلات شد نحول مقصود طلب هم هست. این توجه کردید، این در این مقام اول. و اما در مقام ثانی که ایشان فرمود عنوان طلب انشا نمی شود، ما این از ایشان می پرسیم اگر کسی گفت، توجه کردید، کسی گفت به عبدش، یا فرض کنید پدری به پسرش گفت اطلب من که ضرب زیدین، توجه کردید، اطلب من که ضرب زیدین، این چه چیز را انشا کرده است؟ عنوان طلب را انشا کرده است، این دیگه جای این کار که نیست. خب آین آینه بعد از این که این عنوان طلب را انشا کرد، یعنی در عنوان طلب استعمال انشایی کرد دیگر، این که اطلب جمله خبری است، این را در مقام انشاء طلب استعمال کرد، این زور دیگر. وقتی که استعمال کرد بعد از این که اطلب طلب را انشاء کرد، این موجود در خارج مصداق طلب است یا مفهوم طلب است؟ موجود خارجی ها منطول، موجود موجود اعتباری است، حقیقتا موجود نیست، ولیکن این منی که موجود است در خارج مصداق طلب است، دیگر مصداق اعتباری است، این منافات ندارد. شی این در استعمال، شحال الاستعمال، توجه کردید، در مفهومی استعمال بشود به استعمال انشایی و بعد تحقق الاستعمال همون مستعمل فی با همون انشایی شده است مصداق همون عنوان بشود. مثلا شما بفرمایید، ملاحظه بفرمایید، من میگم به تو داری و الف این، شما هم گفتید قبلت. این به تو در مقام انشاء استعمال میکنم ها، در نه در مقام اخبار. کلمه به تو، لفظ به تو را در چه چیز من استعمال کردم؟ در عنوان بی دیگر، به عنوان بی، عنوان بی را انشاء کردم. ولیکن بعد از انشاء این منشایی که در خارج انشاء شده مصداق البی است یا مصداق البی نیست؟ بلا اشکال مصداق البی است، این منافات نداره. مرحوم صاحب کفایه هم همین زور فرمود، فرمود لفظ امر یا صیغه فعل در مفهوم طلب استعمال می شود و آنی که در خارج انشاء شد منتها عنوان طلب به حمل شایه به او منطبق نمی شود، چون که اصطلاح فلاسفه این است که عنوان را در وجود عینش حمل کردن حمل شایعه می شود، چون که این وجود وجود عینی نیست، وجود وجود اعتباری است، یعنی مصداق مصداق اعتباری است، حملش را گفت به حمل بله شایعه سنایی نجن نگویند، ولیکن حقیقتا یعنی در اعتبار حمل کلی بر فردشه، بر فرد اعتباریش است، توجه کردید؟ پس این منافات ندارد که شیعی بله لفظی استعمال در مفهومی بشود به نحو الانشاء و بعد از انشاء همان منشأی که در خارج انشاء شده است مصداق بشود بر همان عنوانی که انشاء شده است. این با بله عرض کردم اطلبایی که هست اطلبه را طلب را به عنوان اسمی انشاء می کند به نحوی عنوان یک صبر کنید ما وز این اثبات این معنا کردیم که منافات ندارد شیئی مصداق بشود در به لا اله الا الله منا این را خواستیم اثبات بکنیم منافات ندارد شیئی مصداق بشود برای عنوانی و خود کلام هم در آن عنوان به استعمال انشائی استعمال بشود این منافات ندارد بدون صاحب کفایه چون که معانی حرفی و اسمی را ذاتاً یکی میداند توجه کردید میفرماید مستعمل فی در هر دو تا یکیست بدون جهت در صیغه افعل که انشاء بشود در طلب به صیغه افعل یا به ماده امر یا به غیر ذالک یا به نحو اطلبه که تسری دارد و به غیر ما میگه عنوان طلب بله لحاظ میشود و عنوان طلب انشاء میشود. بله کسی که گفت بله هر گس ما بین انشاء طلب و اطلبه و ما بین مدلول صیغه افعل چون که در مدلول صیغه افعل طلب استفاده می شود از هیئت هیئت معنای حرفی دارد بله اون شخص چی می گوید می گوید که مفهوم طلب انشاء نشده که ما هم همین زور گفتیم دیگر در موارد صیغه افعل مفهوم طلب به معنای اسمی انشاء نمی شود چون که این هیئت است بلکه در ما نحنفی معنای حرفی است معنای حرفی چیه؟ هیئت افعال دلالت می کند در این که در این ماده که ضربی که هست یه خصوصیتی هست اون خصوصیت چیه نسبت مطلوبیت چه جوری که فی دلالت می کند که در داری که داخل شده است متصف است به حسب خارج به ظرفیت فعلیه ازرب هم دلالت می کند که ماده زرب فعلا به حسب خارج متصف است به نسبت مطلوبیت به اون شخصی که لافظ است خب این عیبه ندارد توجه کردید این فرق عیبه ندارد این ناشیست از اینکه معنای حرفی با معنای اسمی دوتاست توجه کردید نه از اینکه عنوان طلب انشاء نمی شود توجه کردید اینها مصداق طلب هستند نه عنوان طلب انشاء شده است نه در مواردی که مثل فرض بفرمایید آمر که گفت انشاء کرد امر به ماده دلالت می کند توجه کردید به طلب اون طلب وجوبی که خصوصیاتی دارد یا گفت اطلب من کجزا عنوان طلب را انشاء کرد مانعی ندارد و من هنا توجه کردید و من هنا معلوم شد اینی که قفت مولا در خارج به این اطلبش یا آمریکه است یا ازریبش طلب میگویند این به جهت این است که اینها تصدیست من المولا لیل وصول لا مطلوبه که مطلوبش به دست بیاد بدون جهت به این اعتبار به اینها طلب حمل می شود حمد طلب به اینها به واسطه این است که مولا به واسطه این انشاءات توجه کردید چه به معنای اسمی چه به معنای حرفی تصدی کرده است که به مطلوبش برسد چون عبارت از فعل لفظ است بدون جهت مولا هر کاری بکند که عقل با او حکم می کند به لزوم و لطاعه او طلب است من قبل المولا عنوان طلب به او صدق می کند ولی عنوان طلب را انشاء نکند ها فقط بگوید در این که من غرضم آب خوردن از تشنه استم به عبدش بگوید به عبد شنید ها توجه کرد این طلب است فقط اخبار داده است ها گفته است تشنه هم هستم توجه کردید بله تشنه هم هست خیلی تشنه هم هست توجه کردید اخبار است بله این را وقتی که فهمید عبد باید آب را بیاورد. توجه کردید؟ چون که این وقتی که غرض مولا را عبد فهمید که غرض ملزم داره، معذالک او را ترک شرد امتصال نکرد، میگه مستحق بله سزای مولا هستی، مستحق توبیخ هستی، عقل این حکم را میکنه. همین معنا کافیست. در صدق عنوان طلب مولا چیزی را اظهار بکند که عقل به واسطه او حکم میکند بر عبد که تحصیل بکنه، غرض مولا را تدارک بکن، این معنا عنوان طلب به او صدق میکند. بدون زد فرق نمیکند، بگوید کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا بفرماید بر اینکه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، بل یا بگوید ان الله یامرکم بکذلک. توجه کردید؟ و امثال هر چی بگوید اینها عنوان طلب است. عنوان طلب به اینها صدق میکند. غرض ما این است که اگر عنوان طلب را همین شا بکند روفه، اون هم مستاق عنوان طلب است. اگر کاری بکند مولا که عنوان طلب را انشاء نکرده به معنای اسمی، کاری کرده است که عقل به واسطه او حکم میکند، به لزوم رعایت این بله اظهار مولا و اتیان بالفعل به عبد عقل حکم میکند، به او عنوان طلب هم صدق میکند. هازا کله در اون مواردی که راضی به صیغه فعل و به ماده امر. بعد حرف را مرحوم آخوندی که هست، مرحوم آخوند رساند به جایی که ادعا کرد اراده حقیقیه این طلب حقیقیست. اینجور ادعا کرد دیگر. وقتی که مطلب را به اینجا رسید، به این عینیتی که ایشان ملتزم شد، یه شبهه‌ای وارد می شود، یه شبهه‌ای واضحه‌ای وارد می شود. مرحوم آخوند در کفایه شروع کرده از چون شبهه را حل بکند، میگوید بر این که اشکال و دفع، اشکال همان شبهه است، دفع میکند به دفعی که توجه کردید الفرار من المیزاب من المتریل المیزاب میشود دفعش. اون شبهه چیست؟ اون شبهه این است که بعد از این که ملتزم شدید که اراده حقیقی یا عین طلب حقیقی است، در این تکلیف کفار به ایمان که کفار مکلف هستن که ایمانشون دیگر احدی شبهه نکرده است، که کفار مکلف به ایمان اسلام هستن که مسلمان بشوند. آنی که در اون کفار اختلاف هست این است که به سایر فروع توجه کردید، مثل شرب الخمس، اتیان صلات، اتیان زکات، به این مکلف هستن یا نه. مشهور میگن به فروع هم مکلف هستن، غیر مشهور میگه نه فقط به ایسور مکلف هستن کفار، به وقتی که مسلمان شدن مکلفه به فروع میشود. که ما هم عرض میکردیم یه وقتی که مستفاد از بعض روایات صحیح هم همین است که این تکلیف به فروع بعد از این است که اینها انتصال کردن تکلیف به ایسور را. بله. و اما اون کسانی که نه کافر نیستن، مسلمان هستن، ولیکن فسقه و فجره هستن، تاریک واجبات هستن، نماز نمی خوانند. خب شبهه این است، اگر ما ملتزم بشیم که طلب حقیقی عین اراده حقیقی است، این کفاری که تکلیف دارند ایمان بیاورند و این فساقی که تکلیف دارند این واجبات را بیاورند، صلات و زکات و صوم و حج و اینها را اتیان بکنند، واجبات را که امر است، در این تکلیف کفار به ایمان و تکلیف اسات به طاعه، توجه شد به طاعه یعنی منشه انتزاع طاعت که وارد از فعل است، اتیان فعل، اینها که امر دارند به طاعت، آیا در این امر و این طلب، طلب حقیقی هست یا نیست؟ اگر ملتزم بشویم که بنابراین که طلب حقیقی این اراده حقیقی است، این زور تکالیف طلب حقیقی هست یا نیست؟ اگر گفتید که نه طلب حقیقی اینها نیستند، مجرد تکلیف سوری هستند که اصل بر طبقشان اراده و اینهایی نیست، طلب حقیقی نیست، اون یه مطلب دیگر است، که بگی مثلا اینا کفار حقیقتا مکلف نیستن، فساق حقیقتا مکلف نیستن به واجبی، نماز بر اونها حقیقتا واجب نیست، این را نمیشود ملتزم شد. و اگر ملتزم بشویم که نه، طلب نسبت به اونها تکلیف تکلیف جدی است، چه جور که مؤمنین مکلف به واجبات هستند، همین جور اون فسق و فجری که هست اونها مکلف به اون واجبات هستند، فرقی ندارد. اون کسی که مسلمان است شهادت را اعتراف دارد، اون مکلف است بر این که صلات را اتیان بکند، صوم را اتیان بکند، تکلیف تکلیف حقیقی است. خب اگر تکلیف حقیقی بوده باشد، اون وقت چه جور این اراده حقیقی که در ذات باری تعالی متعلق شده است به فعل از این به فعل این عبادی که فسق و فجر هستند، و حال این که اراده موجود شده است از ذات باری تعالی ولیکن مراد موجود نشده است، تقلب پیدا کرده است دیگر. اراده خداوند، اراده ذات باری به فعلی که از این بل فسق و فجر دارد، یا به این ایمانی که از این کفر دارد، ذات باری تعالی اراده و مشیتش متعلق شده است. اونها توجه که اراده به فعل است دیگر، به فعل العباد اراده متعلق شده است، ولیکن مراد موجود نشده است. تعالی الله که اراده کند شیئی را و او موجود نشود، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. این اصل شبه است. پس هر دو طرف را شما ملتزم بشید، بگید تکلیف کفار و اسات تکلیف سوری است، معنا حقیقتا معناش این است که حقیقتا بینا واجب نیست. و اگر بگویی که نه حقیقتا واجب است، اون لازمش عبارت از این است که اراده خداوند تخلف از مراد پیدا کند. مرحوم صاحب شوایه و عمد دفع این شبه را دفع می کند، میگه آنی که شما شنیده اید اراده خداوند و اعتقاد به او دارید مثل ما که اراده خداوند تخلف از مراد پیدا نمی کند، قولی که هست به معنا گفتن نیست، توجه کردید، بلکه واقع اراده توجه کردید، حقیقت اراده که هست توجه کردید، او منفک نمی شود از مراد ذاتی با ذات باری تعالی، این انفکاکی ندارد، این در اون اراده تکوینیه است، اراده تکوینیه خداست که او منفک از مراد نمی شود. و اما اونی که در تکالیف حقیقی معتبر است، اراده تکوینی نیست، اراده تشریعی است. ذات باری باید اراده تشریعی داشته باشد، توجه کردید، در اون تکالیف حقیقیه. و اراده تشریعی هم تخلف از مراد بکند، در خداوند متعالی نیبی ندارد، محصوری ندارد. اونی که در خداوند عقیده داریم و اعتقاد داریم تخلف از مراد نمی کند، اون اراده تکوینیه خداوند ذات باری است. و اما اراده تشریعیش نه، تخلف پیدا می کند و در تکلیف حقیقی هم اراده تشریعیه معتبر است، نه اراده تکوینیه. خب بعد اراده تکوینی و اراده تشریعی را معنا می کند، توجه کردی که در تکالیف معتبر است. این را می دانید که این شبه و این اشکال متوجه بود بنابراین که طلب حقیقی این اراده حقیقی بشود، بنابر اوست. و اگر کسی گفت طلب حقیقی غیر اراده حقیقی است، اراده شیئی است و طلب حقیقی شیء آخری است، اونجا محصوری ندارد، ملتزم می شود که در این موارد اراده ایمان ندارد. خداوند توجه کردید نسبت به اون کفار، اراده فرض بفرمایید به طاعت ندارد، و اما طلب حقیقی موجود است، چون که طلب حقیقی غیر از اراده است. این شبهه بنابر مسلک صاحب کفایه و امثال صاحب کفایه در مسلک مشهور بین الامامیه است که طلب حقیقی عین اراده حقیقی است. منتها به گفته ما یه فرقی دارد، اعتباراً توجه کردید یا اون را هم ندارد، بله اگر گفتیم عین هم هستند، توجه کردید از همدیگر افتکاک پیدا نمی کنند، از همدیگر جدا نمی شوند، اینها همین زور در تحقق توأمین هستند. این زور اگر گفتیم، این شبه لازم میاد که در تکلیف بل کفار بل ایمان، تکلیف لسات به طاعه، اگر اراده حقیقی هست کیفت غلف عن المراد، و اگر نیست بس تکلیف حقیقی نیست. حقیقتا وجوب مال اون مؤمنین است، مال اون کسانی که متیعین است، مال اون هاست این تکالیف. خب ایشان چه جور فرق میگذارد؟ این همون حرفی است که مثلا فلاسفه دارد، میفرماید در اراده تکوینیه، چون که خداوند متعال اون علمش عین اراده است، ارادهش عین علم است، اینها در عالم مفهوم با هم دیگر تغایر دارند، و الا در خارج در ذات حق تعالی عینیت دارند. ذات حق تعالی بسیط من زمین الزهات است، وجود صرف است، هستی صرف است، نقصی در او نیست، کمال محض است. توجه کردید؟ بدون جهت مستجمع صفات بل کمالیه می شود ذات باری تعالی. رو علا حاضر اساس ایشان می فرماید تارتن ذات باری علم دارد، چون که شوق به معنا، شوق به معنایی که در ما در نفس ما پیدا می شود، این شوق که در خداوند متعال ممکن نیست موجود بشود، چون که این اشتیاق از نقص فاعل است، چون که شخص فاعلیتش تام نیست، فاعلیتش باید تمام بشود. به چه چیز تمام بشود؟ به تصور تمام بشود، به تصدیق به فایده تمام بشود، به میل تمام بشود، جزم به عدم المانع تمام بشود، شوق پیدا بشود، تا فاعلیتش تمام بشود، موجود بشود. ولیکن در ذات باری که اینجور نیست، تا او فاعل به ذات است، توجه کردید، تمام است، کامل در فاعلیت است. بدون جهت در خداوند متعال غیر از علم چیزی دیگری نیست، که علمش عین قدرتشه، عین ارادشه، بنابراین که اراده از صفات ذات هستا. توجه کردید؟ اراده خداوند عین علم میشه و چیز دیگر نیست، من تا علم مختلف است. تارتن علم خداوند این است که این شی دخیل است در نظام اکمل. توجه کردید؟ به نحوی که در این نظام تام اکمل که باید بشود، توجه کردید، در این دخیل است. تارتن این زور از چین اراده، اراده تکوینیست، چین علم وقتی که موجود شد، چون که فاعل به ذات است، در فاعلیتش تمام است، توجه کردید، به مجرد علمش هم موجود می شود. منتها غیر از علم، توجه کردید، غیر چی ما می گوییم، یعنی اون غیر اعتباریست، یک اعتبار دیگر هم با علم باید بوده باشد، چون عبارت از رضاست تا فعل اختیاری بشود. اون ابتعاد ذاتی که میگوین ذات باری تعالی مبتعد به ذات است، توجه کردید، رضای به ذات است تا فعلش فعل اختیاری بشود. خب اون هم فعلا دخیلی در مطلب ما نیست. فعلا اینجا یه علمی هست که علم داره که این فعل برای این شخص ساده هست، در نظام اکمل مدخلیت این شاید نداشته باشد اصلا، بلکن برای این صلاح هست که نماز بخواند، روزه بگیرد. بدبخت، توجه کردید، برای این صلاح هست، صلاح برای شخص هست، بلکن در نظام مدخلیت ندارد. توجه کردید؟ وقتی که اینجور شد می فرماید اون این را اراده تشریعی میگویند، ها این دومی را که علم به مصلحت برای اون شخص، این توجه شد، ولو در نظام مدخلیتی نداشته باشد این فعل این شخص، در تکالیف این علم معتبر است. توجه کردید؟ این علم در نظام اکمل نیست که، دخالت در نظام اکمل نیست که تخلف نداشته باشد از معلومش. توجه کردید؟ نه، این تخلف می شود به این بیانی که گفتیم. اونی که معتبر در تکالیف هست، این علم به معنی اراده تشریعی است، علم به نحو ثانی است، او هم عیبی ندارد تخلف است،
بعد مراد پیدا کند محصولی نداره. چرا؟ چون که ممکن است فعلی که برای این صلاح است او در نظام اکبر اصلا مدخلیتی نداشته باشد، گهدن خداوند متعال او را به اراده تشوینیه اراده نمی کند دیگر. چون که اینجور می گویند دیگر، این من حرف نقل است، خودم نمی گویم، چون که به قاعده کل ما بالعرز لابدن ینتهیه الی ما بالذات، اون افعالی که از ما موجود می شود چون که فاعلیت ما عرضی است باید منتهی بشود به چیزی که فاعل بالذات است، اون اراده خداوند است. توجه کردید؟ بدون زد اون فعلی که از من موجود می شود که برای من صالح هست و شاره این را بر من واجب کرده در نظام اکبر یه وقت مدخلیت دارند، خب اراده تکوینیه با اراده تشریعیه توافق دارند. خداوند متعال هم اراده تشریعی دارد هم اراده تکوینی. یه وقت نه، فعلی که بر من واجب کرده و صلاح است در نظام اکمل اتم مدخلیتی ندارد، خب قهرن خدا هم اراده نکرده. اینجا اراده تشریعیه با اراده تکوینیه تخالف پیدا کرده است، یعنی اراده تشریعیه است و اراده تکوینیه نیست، قهرن موجود نمی شود چون که خداوند اراده نکرده. فعالیت من بلعرز است، لابد باید منتهی به محفظات بشود و اراده هم ندارد. بدون جد نتیجه میگیرد که در کفایه فعیزا توافقتا، اگر اراده تشریعی با اراده تکوینی یا توافق کردند فلابد من الایمان و طاعه. اون وقت باید طاعت، توجه کردید، از شخص که مکلف است و ایمان از اون شخصی که مکلف به ایمان است باید موجود بشود، چون که اراده تشریعی هم دارد خداوند، آخه تخلف که ندارد. و اما ایزا تخالفتا، اراده تشریعی هست و اما اراده تشریعی نیست، اون وقت دیگه اون فعل موجود نمی شود، فلابد که اون شخص اختیار بکند کفر را، توجه کردید، و اون شخص هم فسق را، توجه می بینید کار را مطلب را رساند به اون دری که از اون در این شبه وارد می شود که پس افعال عباد اختیاری نیست. باب مناقشه در اختیاریت افعال عباد واز می شود که این افعال عباد پس اختیاری نیست. این را هم می خواد ایشان اصلاح کند، طوری بکند که بله بگن که نه بد حرفی نیست. توجه کردید؟ یا جوابی داد کلام ایشان را مطالعه کنید. اینها کلام ایشان است، ما از ایشان نقل می کنیم، اینها را ما بعد بحث خواهیم کرد انشاءالله. والحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درست بلین جلسه درس خارج اصولی توسط استاد تبریزی 25/1/63 دفتر مبیات اسلامی حوضی علمی قوم واحد صوت.
بسم الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم کلام ما در مطالبی بود که صاحب الکفایه این را در مکان اونها را ذکر کرد. ایشان یه دعوا فرمود، فرمود لفظ اراده با لفظ طلبی که هست اینها مترادفین هستند، من حیث مفهوم یکی هستند. اگر شخصی لفظ اراده را بگوید و شخص آخر لفظ طلب را بگوید، از سماع این لفظین یه معنا به ذهن خطور می کند. فقط فرقشون این است که لفظ اراده منصرف است به فرد حقیقیش که در نفس می شود، کیف نفسانی است، ولیکن لفظ طلب منصرف می شود به طلب انشایی، که طلب انشایی لاعتباره، چون که از اعتباریات است داخل مقوله نیست طلب انشایی. این یه مطلب بود ایشان ادعا فرمود. مطلب دیگری که ایشان در امان احنفی فرمود، فرمود بر این که لفظ امر یا صیغه امر یا کلام دیگری که بود طلب انشاء می شود و امر تحقق پیدا می کند، در تمام این موارد اونی که در خارج انشاء می شود به عنوان طلب است. مولا اون عنوان طلبی که متعلق به فعل غیر است او را لحاظ می کند، به مادت الامر او به صیغه امر او به غیر ذلک می گوید کلام را و قصد می کند اون طلب متعلق به فعل موجود بشود. این هم یه حرفی بود صاحبی شایه زد. حرف دیگری که در مقام زد، اون حرف دیگری نسج اراده حقیقی یه را تعیین کرد. فرمود اراده حقیقیه که خواهیم گفت اون اراده حقیقیه فعل را به حد وجود میرساند پیش مرحوم آخوند و فلاسفه. اون اراده حقیقیه همون شوق معکد است. این شوق معکد در نفس موجود میشود. این یه مبادی دارد، مبادیش تصور شیء است، تصدیق به منفعتهی هست. وقتی که بله تصدیق به منفعتهی شد، میل پیدا می شود که هیجان رغبت هست. وقتی که مقدمه اخیره، حالا مقدمت الاخیره گفتی، جزم پیدا کرد که از این فعلی که مصلحت دارد توجه کردی مانعی نیست، شوق به مرتبه تأکید می رسد و به حد این می رسد که عضلات را حرکت نحول فعل می دهد، در جایی که فعل فعل مباشری باشد یا عضلات مولا را تحریک به امر می کند که امر بکن غیر رایان عبد را، اون وقتم او طلب می کند. این اراده را هم تحدید فرمود. و باز مرحوم شفایه صاحب شفایه در مطالبی که فرمود، کلام نفسی را که جماعتی بر اشعاره ملتزم شده هم به ثبوت کلام نفسی، اون کلام نفسی را ابطال فرمود. فرمود کلام نفسی داشته باشیم در مقابل کلام لفظی، که کلام لفظی طریق بوده باشد بیل وصول الی کلام نفسی که اشعاره گفتند. این هم حرف عاطل و باطلی است. اشعاره استدلال کرده بودند که کلام نفسی در موارد طلب هست. گفته بودند که در مواردی که مولا امر اعتذاری می کند یا امر اختباری می کند، در این موارد مولا در نفسش اراده فعل ندارد، چون که امرش امر امتحانی است، در فعل مصلحتی نیست. یا امرش امر اعتذاری است، می خواهد عبد مخالفت کند، عبد را فرض بفرمایی توبیخ و جزا بدهند، در فعل مصلحتی نیست. معزال که در فعل مصلحتی نیست، یکی هم از مبادی اراده این بود که فعل باید مصلحت داشته باشند. پس وقتی که فعل صلاحی در این نیست، اراده به اون فعل متعلق نمی شود، پس اراده حقیقیه نیست. گفته بودم در مواردی که امر امتحانی یا امر اعتذاری می شود اراده حقیقیه نیست، ولیکن مولا در نفسش حقیقت طلب خودش را پیدا می کند. اون طلب حقیقی که در نفس است، او حقیقت کلام نفسی است در موارد عوامش. مرحوم آخوند در رد این سفر می فرمود در نفس غیر از اراده چیز دیگری نیست و در موارد اختبار و امر اعتذاری که در نفس مولا اراده به فعل ندارد طلب حقیقی هم ندارد. اونی که موجود است او طلب انشایی است که او هم اراده انشایی هم هست، منتها لفظ اراده منصرف به حقیقی است، طلب منصرف به انشایی است. این هایی که قائل به کلامه بله چیز شدند، نفسی شدند، مرحوم آخو میگوید شاید به این حرفی که ما گفتیم نتیجه شد، نتیجه این شد که لفظ اراده و لفظ طلب مترادفین هستند. هر کدام از اینها دو فرد دارد. لفظ اراده منصرف است به اون اراده حقیقی یا فرد حقیقی، لفظ طلب منصرف است به فرد انشائی. شاید به این تحقیق ما که دلیلش هم رجوب وجدان بود که انسان رجوب وجدانش بکند غیر از اراده و مرادی و اراده چیزی در نفس پیدا نمی کند، شاید به این تحقیق ما که دلیلش وجدان بود تصالح ما بین اشاره و معتزله و اصحاب ما تمام بشوند، که اصحاب توجه شدید و معتزله می گفتند بر اینکه طلب با اراده ای که از فرض بفرمایید عینیت دارند. اون اشاعره می گفتند که طلب غیر اراده است، اختلاف دارند، اثنینیت دارند، تصالح برقرار بشود. که انک اشاعر می گویند اینها اثنینیت دارد، طلب انشائی با اراده حقیقی دوتاست، بر منکرش لعنت باید دوتا باشد طلب انشائی با اراده حقیقی. اونها چه گفتن؟ طلب عین اراده است، یعنی طلب حقیقی عین اراده است، پس اون هم درست است، پس نزاع برداشته شد. این حاصل سر ته کلام مرحوم آخوند بود. یک کلمه هم که ذکر کنیم تا کلام مرحوم آخوند چیزی نداشته باشد که باقی مانده باشد در این مقام. ایشان کلام نفسی را در باب اوامر منکر شد. در باب اوامر و نواهی فرمود که در نفس غیر از اراده چیز دیگر نیست و مقدماتش. آخه اون اشاعره و اونهایی که کلام نفسی را ملتزم هستند و میگویند در نفس حقیقت الکلام در نفس است، بله این الکلام لفی الفعاد، اون حقیقت کلام در قلب هاست، که بعض از آیات را هم توجه کردید میگن اشاره به این دارد. در اون آیه شریفه که مضمونش این است که این تجهرو بلگول اول او اثر رو ظاهرش یادم نیست، اون آیه مبارکه یه قولی هست، یه گفتنی هست که اون تو قلب مخفی میماند، اون حقیقت کلام نفسی است. بلی یعلم جهرکم و سرکم، اون جهر همون کلام لفظی است، اون سرکم همون کلام نفسی است، چیزهار نمی شود که انه که در نفس می شود موتنش سر است، علاوه بر این که بر مثل اینها تمسک کرده اند، اونها ادعا کردن که کلام نفسی بر مختص به موارد طلب نیست. در جملات خبری هم گفتن کلام نفسی هست، اونی که شما میگید زیدون قائمون یا فلان ماته، این کلام لفظی است، حقیقت این خبر در نفس موجود است، توجه کردید در نفس موجود است. اونی که در نفس موجود است علم به ثبوت و نسبه نیست، که علم به ثبوت و نسبه در قضیه موجبه اولا ثبوتها در قضیه نافیه اینجور نیست که اون حق علم بوده باشد، زاید بر علم، زاید بر قدرت، زاید بر اراده، یه چیزی در نفس هست که او حقیقت جمله خبریه است. توجه کردید استدلال کردند به چه چیز؟ استدلال کردند به اینکه اون وقتی که انسان دروغ خبر میگوید یا خبر میدهد علالله خبر میدهد، توکل تر الله، شک دارد که این هست در خارج واقع شده است یا نه، گفتن مخبر
در این موارد حقیقت طلب، حقیقت خبرش را در نفسش پیدا می کند، با وجود این که در نفسش نه علم به ثبوت و نسبه است، نه توجه کردید لا ثبوت و نسبه است، علم به لا ثبوت و نسبه است، پس معلوم میشه در جمله خبری هم غیر از علم به ثبوت و نسبه و لا ثبوت و نسبه یک کلام نفسی هست. و هاکذا در موارد ترجی، تمنی و امثال ذالکی این شایعات از طلب نیست. در اون موارد هم گفتن غیر از اون صفاتی که معروف در نفس است، غیر از اون صفات دیگری هست که او حقیقت بل ترجی است، کلام نفسی است او، توجه کردید، غیر از این کلام لفظی است که این بل صوت است، حقیقتش صوت است، حادث است، توجه کردید، فعل است، توجه کردید، غیر از او یک کلام نفسی هست که او در قلوب هست و در ذات باری تعالی، بله توجه کردید، غیر از علم و قدرت و اراده یک صفت ذاتی دیگر هست. این صوت مسموعی که هست، این که نمیتواند صفت ذاتی بشود در ذات جل و علا، اون کلام نفسی است، توجه کردید، که اتصاف خداوند به اون تکلم، به اون تکلم یعنی به اون کلام نفسی موجب می شود که صفات تکلم را از صفات ذات می دانیم در مقابل علم و قدرت و اراده. من تا در مایی که هست، در ماها مثل قدرت ما، علم ما، چطور اونها حادث هستند، کلام نفسی ما هم حادث است، به خلاف ذات الحق و جل و علا. اونها میگویند اینها صفاتی هستند ذاتی، توجه کردید، چه جوری که علم صفت ذاتی است در خداوند، اراده صفت ذاتی است در خداوند، جل و علا قدرت صفت ذاتی است، یا حیات صفت ذاتی است بنابراین که غیر از قدرت بوده باشد، ولی اینها هم کلام نفسی هم یه صفت نفسانی است، یه صفت ذاتی است، منتها اونها هم مثل ما بسیط نمیدانند که میگویند خود ذات جل و علا بسیط علل اطلاق است، واحد من جمیع الجهات است، توجه کردید، اونها اون صفات را که هست بله به اون نحوی میدانن، متعدد میدانن صفات ذات را، یکی هم تکلم است. خب اونها اشاعره اینجور گفتن. خب برمیگردیم به کلام مرحوم آخوند، میگیم یا مرحوم آخوند، اشاعره که ملتزم شدند به کلام نفسی، چطور شما صلح دادید، مصالحه دادید ما بین اشاعره و غیر الاشاعره؟ اینها که ملتزم شدند به اینکه این طلب حقیقت و طلب غیر الاراده است، خواستن کلام نفسی درست بکنن که در مواردی که فرض بفرمایید بلی اراده نیست، اوامر اوامر امتحانیه است یا اعتذاریه است، خواستن یه حقیقت و طلب درست کنن، چون حقیقت و طلب در ذات باری، توجه کردید، حقیقت کلام نفسی بوده باشد و زاید بر اراده بوده باشد، زاید بر قدرت بوده باشد، زاید بر علم بوده باشد، این دیگه صلح نمی شود. اینها سر این که ملتزم شده ان طلب غیر الاراده است، به جهت این که کلام نفسی را درست کنند، کلام نفسی را که در خداوند از صفات و ذات می دانند و میگویند غیر از علم است در موارد اخبار و غیر از اراده است در موارد امر و طلب، خواستن اون کلام نفسی را درست کنن که از صفات ذات است. اگر اینها بخواهند بگن اراده حقیقی یا عین طلب حقیقی است، دیگه کلام نفسی که از صفات ذات است در خدا قائلن تمام میشود، این نزاع نمیتواند نزاع لفظی بشود. و شاید سر این مطلب، چون که این سر با اینجور زودی این اختلاف، اختلافی که هزار سال است، ولی این اختلاف از این را با یه دقیقه به مراجعه به وجدان سلو بدهی تمام بکنی، اینجور نیست. این اینها که ملتزم شدن که اراده غیر طلب است، طلب واقع طلب غیر الاراده است، منشأ التزامشون التزام به کلام نفسی است که در ذات باری اون کلام نفسی را صفات ذات می دانند و می گویند او غیر از علم و اراده است. تحفظ به این معنا مبتنی است بر این که بگه طلب حقیقی غیر از اراده است. اراده نیست ولیکن طلب هست. اگر طلب حقیقی عین اراده شد، این زور شما صلح دادید، طلب انشائی غیر از اراده حقیقی باشد، این زور صلح دادید، که کلام نفسی چونها میگویند و عقیده بودارن او تمام نمی شود. این کلام ولی مرحوم ناینی بود، این صلحی که داد. خب برگردیم به سایر اموری که مرحوم آخوند در مقام ذکر کرده است. مرحوم ناینی در مقام کلامی دارد و حاصل آن کلام این است. بله الان میگیم که چیه طلب حقیقی. طلب حقیقی ولی غیر از اراده هست. اونهایی که قائل هستن که به کلام نفسی هست، این الکلام لفی الوادی، میگن طلب حقیقی غیر از اراده است. مرحوم آخون گفت طلب حقیقی عین الاراده است. مرحوم ناینی فرموده است این که در ما نحن فیه بحث میکنیم، میگیم مفهوم لفظ طلب با مفهوم لفظ الاراده یکی هستند و مصداق لفظ طلب با مصداق لفظ معنای لفظ اراده یکی هستند. در ادعا می شود اتحاد مفهوما و مصداقا این است. اگر این دعوا بوده باشد که اینها مفهوما و مصداقا یکی هستند، اگر اینها بوده باشد، این را غیر از مرحوم آخون کسی ادعا نکرده است. حتی معتزله‌ای که میگن طلب عین الاراده است، این را ادعا نکردن. مرحوم ناینی میگه تا که لفظ اراده با لفظ طلب مفهوما و مصداقا یکی باشد، این فقط مدعای صاحب کفایه است. دلیلی هم به این نیاورده است الا الوجدان. که ما هم رجوع به وجدان بکنیم میبینیم که این خلاف است. توجه کردید لفظ مفهوم از لفظ اراده عین مفهوم از لفظ طلب بوده باشد، این وجدان هم همینجور نیست. الان بیان میکنیم. و اگر کسی بگوید نه اینها مفهومن دوتا هستند ولیکن مصداقشون یکیست، یعنی مفهوم طلب با مفهوم اراده دوتا مفهوم هستند ولیکن مصداقشون یکی، چمان که مفهوم ناطق، مفهوم فرض بفرمایید ضارب با مفهوم ناطق دوتا هستند، توجه کردید، ولیکن مصداقشون در خارج یکیست. مفهوم زاهج با مفهوم فرض کنید انسان دوتا مفهوم هستند ولیکن در خارج مصداقن یکیست. اگر کسی ادعا بکند که اینها مفهومن دوتا هستند ولیکن مصداقن یکی هستند، این خیلی اشکالی ندارد ولیکن این همه حرف غلطی هست. مصداق عنوان طلب غیر از مصداق اراده است. میگه دلیلش اینه، ایشان مرحوم ناینی میفرماید، میگه دلیلش اینه اراده کیف نفسانی است، کیف نفسانی است اراده، ولیکن طلب از افعال است، داخل تحت مقوله فعل است. البته این فعلی را که ایشان می‌فرماید داخل تحت مقوله فعل است، شاید به اصطلاح اون فلسفیش درست نبوده باشد، ولیکن خارجاً طلب منطبق است بر فعل الانسان، دون بیانی که خواهیم گفت، و اراده منطبق است بر اون صفت نفسانی، کیف نفسانی است. وقتی که اینها در خارج دوتا وجود شدند، داخل تحت دو مقوله شدند، چجور اینها در خارج یکی می شود؟ درست توجه کنید، ایشان می گوید ما مدعامون این است که در خارج طلب حقیقتاً صدق بر چیز می کند؟ صدق می کند بر فعل، که فعل الانسان است. در فعل الانسان تلبست که میکند. ببینید انسان فرض بفرمایید خیلی فرض کنید شوق دارد فرض کنید به اینکه مجتهد بشود، طلب العلم که مجتهد بشود مراتب اجتهاد را طی کند، خیلی شوقم دارد، توجه کردید؟ این شخص اگر رجوع بکنی به نفسش که تو اراده کردی برای اینکه مجتهد بشوی، عالم متبحر مجتهد بشوی، اراده معنا شوق محکد است، اراده معنا شوق محکد است، میگه داره شوق محکد داره، ولیکن رب ما شوق خیلی محکد است، در اون حد اعلاست، ولیکن یه مانعی دارد در یه بلدی است، توجه کردید که فعلا در اون بلد نمیتواند مشغول بشود به تحصیل العلم، به مقدمات الاجتهاد که متصدی بشود که مقصود را تحصیل کند، مانع دارد، توجه کردید؟ شوق معکد هست، وقتی که شوق معکد شد ولیکن طالب العلم به او صدق نمی کند، هر وقتی که پا گذاشت به درس حاضر شد، توجه کردید؟ متصدی شد، مشهور شد به مقدمات مقصودش، صدق می کند انه طالب العلم. حقیقت طلب ها، طلب تصدیست نحو تحصیل المطلوب، که انسان متصدی بشود به طرف مقصود برود، اونی که مقصودشه دنبالش بره. کسه حیوانش گم شده است، زاله حیوانش گم شده، در از جاشد خیلی شوق دارد این زالهش پیدا بشود، نمیگوین که نهو طالب زاله. وقتی که متصدی شد، کفشاش را پوشید، توجه کردید؟ رو به بیابانی کرد که اونجا محتمل از همونجاها حیوان گم شده باشد، فرار کرده باشد، اونجاها فرض کرد از این عنوان یه اسب اینجوری ندیدید، یه حیوان اینجوری ندیدید، این طرف ها میگن این نهویت لب زادله اینجوره دیگر. ایشا از اسب ایشا میکنه،
بله،
اصل تا خودش در آمده، خودش در آمده، ولی حیران و سرگردان، این ور می دود، این ور می دود، این پشت کوه را نگاه می کند، پشت آن دره را نگاه می کند، چه ببینم اسبم را پیدا کنم یا نه، می جنن نهو یتل بزادل، که از کسی ببوزد که این شخص دیوانه شده، این ور اون ور می دود، می جن که نه نهو یتل بزادل تر، مادامی که متصدی نشود در رخت خواب بخوابد، ولیشی خیلی شوق دارد این حیوانش پیدا بشود، نمیگویند انه یطلب الزاله، یرید الزاله، توجه، یعنی شوق معکده به زاله دارد، به وصول به زاله، ولی شوق معکد هست، عرض می کنم این جواب را این مرحوم آزیا گفته است، از این اشکال مرحوم ناینی، این آزیا این جواب را داده است که ما که می گیم اراده، شوق معکدی را می گیم که محرک عضلات باشد، وقتی که محرک عضلات بوده باشد، توجه کردید؟ اون وقتی که تو رخت خواب خوابیده شوق دارد، اون شوق اراده نیست، اون شوق تحریک عضلات باید بکند، تحریک عضلات نحول فعل بکند، این میشه همون طلب، عینیه چی میشود؟ اراده حقیقیه، اون وقت شوق اراده حقیقیه و شوق مؤکد میشود. گوش کن یکی، آخه ما هنوز که نیامدیم، مؤمن خدا، ما حرف دیگران را نقل میکنیم، میگیم اینها اینجور میگویند، این حرف درست نیست، این جواب ولی آزیا به این اشکال مرحوم ناینی درست نیست، برای اینکه اشکال مرحوم ناینی مبتنی بر مسلک خود صاحب کفایه است. صاحب کفایه اگر یادتان بوده باشد در واجب تعلیقی اینجور فرموده است، آخه در واجب تعلیقی اشکال اینه، مولا الان اراده کرده است فعل را، توجه کردید؟ فعل را اراده کرده، اینجور دیگر مولا اراده کرده فعل را، فعل چه موجود می شود؟ باید اسم مستقبلا موجود بشود، پس اگر علت بشود این اراده مولا، توجه کردید به فعل، یا انسان فعل خود را اراده کرده، مستقبلا اراده کرده که فردا صبح توجه کردید برد پیشواز ولدش، یا فردا فلان کار را بکند، این شوق محکد را دارد. خب الان اراده در نفس موجود است دیگر، بلکه مرادش موجود نمیشه. اگر اراده علت بوده باشد، علت تامه باشد، چجور منفک شد از معلول؟ اونجا مرحوم آخوند گفته است که ما که میگیم ارادهی که محرک عضلات بوده باشد، تحریک فعلی در اراده معتبر نیست، اون حد اراده است. یعنی اراده به حدی بوده باشد که اگر بله یه در مانه نفیه مانعی نبوده باشد، اون شوق عضلات را به حرکت بیاورد. اونجا مرحوم آخوند اینجور گفته است، اگر یادتون باشد شفایه را خوب فهمیده باشید، اونجا فرموده رو اون اساس این اشکال مرحوم ناینی وارد است. رو این اشکال مرحوم ناینی این میشه که وقتی که شوق معکد دارد، ولیکن نصف شب است، نصف شب که بیابان نمیشود رفت زاله را پیدا کرد، هی خوابش هم نمیگیرد، اینور اونور میپیچد، لا اله الا الله، صبح نشد، هوا روشن نشد، ما بریم ببینیم این حیوان سرش چه بلایی آمد. این شوق معکد در نفسش هست که تا صبح هم خواب نمیرود. این را نمیگن یطلب الزاد، وقتی که کفشاش را پوشید، یا الله توبه را برداشت، دوید از شهر بیرون، میگن یطلب الزاد. پس ما طلب حقیقی را میگیم ها. پس یا صاحب الکفایه چه جور ادعا می کنی طلب عین الاراده است مفهومن، و حال اینکه غیر الاراده است حتی مستاقه، مفهومن که سهل است، مستاقه هم اینها دوتا هستند. بله ایش درست توجه کنید کلام مرحوم ناینی را میگن. مرحوم ناینی میگن بله توجه کردید، ما قائل به کلام نفسی نیستیم. اشعاری که ملتزم از طلب غیر الاراده است، او میگوید بر این چون طلب چه است، اون کلام نفسی است. ما میگیم طلب غیر الاراده است، ولیکن ما قائل به کلام نفسی نیستیم. کلام نفسی از موهومات است. یعنی در قلب انسان یه چیزی بوده باشد غیر از اراده، در قلب ها، در فؤاد، غیر از اراده در نفس بوده باشد و غیر از اون اختیاری که ما خواهیم گفت که در افعال عبادی غیر از اراده، یعنی غیر از شوق معکد یه اختیاری هم هست، غیر از اون اختیار نفسانی و غیر از اون شوق معکد یه چیزی بوده باشد که عبارت بوده باشد و از کلام نفسی، امر عاطل و باطلی هست. این که شما میگویید ها، انسان بعضی چیزها را نمیگوید، تو دلش نگه میدارد، توجه کردید؟ مثلا رب ما هم که میگه بگم یا نگویم که فلان کس فلان کار را کرده، نمیگوید، میگه وضع شرعی ندارد من این را اظهار کنم، اینجا تو قلبش میماند. این توجه کردید؟ اونی که تو نفسش میماند او همان تصور و تصدیق است، یعنی علم است. یکی هم چه چیز است؟ تصور کلام است. انسان یه مطلبی را می داند که زید فلان فلان کار را کرده است، غیر از این علم، توجه کردید؟ و اون وقتی که کلام می گوید تصور می کند اون نسبت را، طرف این نسبت را و این الفاظی را که در مقابل او واقع حاکی از او قرار می دهد، اینها را تصور می کند، چون که تکلم فعل اختیاری است، هر فعل اختیاری مسبوق به اراده است، اراده هم بر مبادی دارد که تصور شی است، اینها را تصور کرده است. بله این کلام که دلالت می کند این متکلم اینها را لحاظ کرده، تصور کرده، عالم است و اینها، دلالت این کلام به اینها دلالت وضعیه نیست، چون که این کلام فعل اختیاری است، باید تصور کند او را، چون که متکلم ما هم شخصی است که عالم به وقایع است، کذب از او محال است، خداوند است، معصوم است، کذب از او صادر نمی شود، معلوم میشه که میداند این را که خبر میدهد به ما.
اونها علم است و تصور است، غیر از اونها در نفس یه چیزی بوده باشد که اشعری میگوید حقیقت کلام نفسی بوده باشد، خداوندم کلام از صفات ذاتی بوده باشد، موهوم است اصلا. چی گفت تجلی نسبت به باری تعالی از صفات ذات است تا یه ملتزم بشوی که غیر از این کیف مسموع که صوت است یه کلام، چون که این را نمیشه از صفات ذات قرار داد، یه کلام دیگری هست که او کلام نفسی است، او از صفات ذات است. چی گفت تکلم در خداوند و کلم الله موسی این کلام کلام نفسی مراد است تا شما یه صفت ذاتی درست کنید در او؟ این کلام همون کلام تک اسناد کلام به خداوند به واسطه این است که این صوت را ایشان ایجاد کرده به قدرتش در شده، این به واسطه این میگه کلمه. و علازال کلساس مرحوم ناینی کلام نفسی را ملتزم نیست، کلام نفسی را موهوم میداند. اون حرف مسلک کلام نفسی و صفات ذات بودن خودش تصریح دارد موهوم است. مع ذلک در باب اوامر میگوید حقیقت طلب غیر از حقیقت اراده است، حتی وجودن. اینجور نیست که مرحوم آخوند میگوید اینها یکی بوده باشند، حتی مفهومن که دوتاست، وجودن هم دوتاست. بعد ایشان میفرماید بر اینکه ما در ما نحنفی باید این حرف را تصدیق کنیم، اونی که صاحب کفایه میگوید در موارد طلب مولا مفهوم طلب را انشاء میکند، از این درست توجه کنید، نتیجه گیری میکند ها از حرفهایی که صاحبیان گفت که طلب به معنا تصدی است. ایشان میگه اگر انسان فعل مباشریش را فرض بفرمایید، اون فعل فعل مباشری انسان بوده باشد، وقتی که پا میشد داب برا به زورت این ور اون ور میگن یطلب الزاله. و اما اگر فعل فعل غیر مباشری شد باید عبد اتیان کند اون را، اونجا تصدی به امر میشود، بخواهد مولا به مطلوبش برسد، به مقدمه اون وصول به مطلوب، بله به وصول به مطلوب اقدام کند، اقدامش به امر میشود. این امر مولا مصداق طلب است، یعنی تصدی نحو الوصول الی المطلوب. این عنوان که اون معنای لفظ طلب است به این امر کردن صدق میکند، نه اینکه یا مرحوم آخوند منشه در افعال ازریب یا آمر شبس کزان منشه عنوان طلب است، نه عنوان تصدی انشا نمیشود. آخه مرحوم آخوند میگفت معنای صیغه افعال ماده هم طلب انشایی است، طلب را انشا، مفهوم طلب را انشا میکند. میگه دور مانده ای از مقصود یا مرحوم آخوند، این وقتی که امر می کند امرش مصداق طلب است، یعنی به این امر صدق می کند که تصدی نحو المطلوب است، نه اینکه عنوان طلب را توجه کردید انشاء می کند. این دو مطلب شد منظم کلام مرحوم ناینی ها، یکی این که طلب غیر الاراده است حتی مصداقن، این یه دعوا. دعوای دیگر این است که منشه در موارد امر به ماده امر یا به صیغه امر او به غیر ذلک مفهوم طلب نیست، بلکه چیزی است که در این امر و در این کاری که این مولا می کند عنوان طلب صدقی می کند، مصداق می شود به طلب که تصدی نحو الوصول الی المطلوب است. اینم مطلب دومشان. مطلب سومشان این است که آیا ما باید در مقام در دو جهت بحث کنیم، یکی این است که مرحوم آخوند گفت اون ارادهی که در نفس موجود می شود ما بین او و ما بین فعل دیگر چیزی واسطه نیست، مرحوم آخوند اینجور گفت آخه به فاقن للفلاسفه می گوین که اون اراده و اون شوق معکد که حقیقت اراده است، او علت تامه است بر حصول فعل در خارجن، ما بین نفس و ما بین فعلش دیگر چیز دیگری متوسط نیست، واسطه نیست،
ما باید یکی در این مقام بحث کنیم ببینیم این حرف اساسی دارد که اراده علت تامه فعل است، اراده به معنا شوق مؤکد، یا این که ما بین اراده و ما بین فعل یه واسطه دیگری موجود است در نفس که اون به اون واسطه فعل فعل اختیاری شخص می شود که او غیر شوق مؤکد است. آیا یه چیزی فاصله هست یا نه؟ این یه بحث دیگر این است که آیا اراده با طلب در خارج یکی هستند یا دوتا هستند. ایشان فرمود ما اثبات کردیم دوتا هستند، اون مرحله را اثبات کردیم، مرحله بعدی را شروع می کند او را اثبات بکند. اون مرحله دومی می ماند، هنوز نمی رسیم بود، چون کلام مرحوم آخوند را هم اونجا نقل نکرده ایم. توجه کردید ما فعلا در مقام اول هستیم، کلام مرحوم نایمی را ذکر کردیم، شما در کلام ایشان مراجعه بفرمایید به کلمات ایشان. بعد از این که دیدید همین زور خدمت شما که عرض کردم کلام ایشان این زور است، تأمل بفرمایید ببینید کلام مرحوم نایمی درست است یا نه. انشاءالله روز چهارشنبه